بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. همونطوری که در اصل بحث عنایت فرمودید، محل نزاع در این نیست که تبهکاران به جهنم می روند، این مورد اتفاق است. و اگر تبهکار موحد و خداشناس بود و مقداری معصیت کرد، به مقدار معصیتش در جهنم عقاب می شود و این برای او عذاب است. و بعد از گذشت دوران عقاب مشمول رحمت می شود و از جهنم بیرون می آید. اینم محل بحث نیست. نسبت به کفار و مشرکین و معاندین، جهنم دائمی است و هرگز جهنم منقطع نمی شود. این هم بحث نیست. و این گروه در جهنم دائما به سر می برند، اینم محل بحث نیست. و در جهنم دائما می سوزن هم روحشون و هم جسمشون، اینم محل بحث نیست. و این سوخت و سوز در اوائل برای اینها واقعا عذاب است، اینم محل بحث نیست. محل بحث این مسئله هفتمی و امر هفتم است که آیا اینها بعد از یه مدتی، حالا اون مدت به اندازه عمر اینهاست یا هزاران سال است یا میلیون ها سال است، بالاخره بعضی مدتی با این نار خو میگیرن یا نه. محل بحث این امر هفتم هست. مرحوم صدر متعلهین سخنان صاحب فتوحات رو نقل میکنن که اون مرد میگوید این که بعد از دورانی از عذاب اینها طبع ناری میگیرن، مثل اینکه حیوانات دریایی طبع آبی دارن، حیوانات ناری هم طبع ناری دارن. اینها می توانستن فرشته خوبی بشوند و از جنت لذت برن، اما خود را عمدن محروم کردن، در حد یک حیوانات آتش خوی قرار دادن. به ادله هم تمسک کردن که بعضی ها نقلی است، بعضی ها مثلا عقلی یا شهودی است، بعضی هم اعتباری، که بخواست خدا در اون جنبندی باید همین ادله مطرح بشود که اینا همهشون ناسواب است یا بعضیش نادرست است و بعضی درست است، یا اون هم که درست است این معدا را نمی فهماند. مرحوم آخوند هم کمبود سخنان صاحب فتوحات را ترمیم می کند. سخنی که مرحوم آخوند اخیرا نقل کردن این بود که برهان و کشف می گوید که اون چه که از خدای سبحان نشأت گرفته است فیض و رحمت است. قاعده الواحد هم میگوید بین که از خدای سبحان یک فیض منبسط به نام نفس رحمانی و مانند آن نشأت گرفته است. این فیض منبسط مثل رود عظیمی است که همواره جاری است، وقتی مقداری از راه را طی کرد به دو نهر تقسیم می شود، یک نهر به طرف طبیعت، یک نهر به طرف ماورای طبیعت. اون نهری که به طرف طبیعت می آید دنیا و جهنم را تشکیل می دهد. اون نهری که به طرف آخرت می رود بهش تشکیل می دهد، که جهنم باطن دنیاست، خیلی از حقیقت دنیا جدا نیست. خیلی از احکام بین دنیا و جهنم مشترک است، اما بهشت است که یک مقدار زیادی با طبیعت و عالم دنیا فرق دارد. چون این دو شعبه و دو نهر از اون نهر عظیم منشعب شدن، اون نهر عظیم هم رحمت مطلقه است که رحمتی وسعت کل شی، پس هر جا این نهرها روان بشون رحمت هست، هم در جهنم رحمت هست هم در بهشت رحمت هست. و اگر احیانا درباره جهنم گفته می شود دار لیس فیها رحمه، این بر اضافه الی الجنت است، یعنی وقتی که رحمت خاصی بهشت رو در نظر می گیریم می بینیم اون رحمت در جهنم نیست، وگرنه جهنم برای اهل جهنم نه برای بیگانه، نار برای اهل نار نه برای بیگانه رحمت است و عذاب نیست. مسلمان و موحد نسبت به جهنم بیگانه است، او اهل النار نیست، او اهل الجنت است چون موحد است. لذا اگر چند مدتی در جهنم باشد واقعا عذاب میبیند، ولی کفار و منافقین اونا اهل النارن، مثل حیوانی که طبعش طبع آتش شد. اونها اوائل تا از اون فطرت به این اهل النار شدن منتقل بشوند برای اونها عذاب هست، ولی وقتی که از اون فطرت به اهل نار رسیدن منتقل شدن دیگر برشون عذابی نیست. بله، اونگاه آیات و روایاتی که دلالت میکنند بر این که برای اهل نار عذاب است، اینها رو دستبندی میکنند. بگن یک مقدارش مربوط به مسلمان ها و موحدین نیست که اهل نار نیستن و چند سباهی در آتش می سوزن و بر اونها عذاب است، بعد مشمول شفاعت می شوند و نجات پیدا کنند. و همچنین در اوائل دوران برای کفار و منافقین هم عذاب است و بعد دیگر عذاب نیست. این آیات یا روایاتی که دارد کلما ارادن یخرجو منها من غم من اعیدو فیها، یا کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب و امثال ذلک، این مال این مقطع اوائل ورود جهنمی هاست. حالا چقدر طول میکشد خدای سبحان میداند. قیامتی که روزش 50,000 سال است، عمر جهنم هم که ابد است، این مقاطع اولش چند میلیون سال است خدا میداند، یه چند هزار سال است خدا میداند. الان بحث در این مدت نیست، حالا یا کم یا زیاد. آیات یا روایاتی که دارد عذاب هست مال این مقاطع اولیه است، بعد دیگه حالا هزاران بار سوختن و خاکستر شدن، دوباره سوختن و خاکستر شدن، دوباره زنده شدن و خاکستر شدن، دوباره زنده و خاکستر شدن، زنده شدن و خاکستر شدن، بعدن دیگه خون میگیرن. این خلاصه حرفش. بعد شاهدی هم که اخیرا نقل کردن بیان کردن این است که ظواهر آیات میگوید الرحمن و علالعرش استوا، مقام فرمان روایی خدای سبحان را عرش میگوید، نه یعنی تخت و جسم و ماننده. پس خدای سبحان که مبدع رحمانیت مطلقه است بر عرش فرمان روایی استیلا دارد. اون که روی تخت نشسته است قهار نیست، اون که روی عرش فرمان روایی نشسته است منتقم نیست، اون که روی عرش فرمان روایی نشسته است رحمان است. پس هر چه زیر پوشش این عرش قرار می گیرد رحمت است، منتها عذاب می شود نسبی، عذاب می شود قیاسی. اگر فرمان روای عرش رحمان است و اون که بر عرش فرمان روایی استوا و استیلا و استقرار دارد رحمانیت مطلق است، پس هر چه زیر پوشش عرش تدبیر اوست رحمت است. الرحمنو علی العرش استوا. در بعضی از روایات هم ظاهرا از طریق عامه است، شاید از طریق خاص هم باشد، این هست که خدای سبحان با یک قدم روی عرش یک قدم روی کرسی با دو قدم عالم را اداره کرده است. یا جهنم همواره از کمبود می نالد تا اینکه خدای سبحان با قدم خود که قدم جبار است پا به جهنم بگذارد و جهنم آرام می شود. حرف صاحب فتوحات این است که چون رحمانیت مطلقه بر عرش فرمان روایی قرار دارد، الرحمنو علی العرش استوا، و این رحمانیت مطلقه منشعب می شود به بهشت و جهنم منتهی می شود، پس هر دو نشأه رحمت است منتها برای اهلش. بهشت برای اهلش رحمت است، جهنم برای اهلش رحمت است. از اینکه انسان می توانست اهل بهشت باشد و با ملائکه محشور باشد و سرمایه خود را باخت و در حد یک حیوانی در آمده است که با آتش خوی گرفته است، از این جهت ضرر کرد. ولی بعد از اینکه دیگر طبع حیوانی گرفت و با آتش خو گرفت، دیگر عذاب نیست. نظیر بعضی از بیماری ها که اوائل دردآور است، نظیر گال که ذکر میکنن، این وقتی که میخارن، کسی که به این درد مبتلاست از خاریدن لذت میبرد، با اینکه همین این مرض هست و این مرض رو افزوده میکنن، منتها از خاریدن و از خارش لذت میبرد. یه همچین نمونه های هم ذکر میکنن. و سرش آن است که کل جهان را رحمت مطلقه دارد اداره میکند. اگر کل جهان را رحمت مطلقه دارد اداره میکند، پس چیزی عذاب نفسی نیست. اگر عذابی هست، عذاب قیاسی است. سخن دیگری را مرحوم آخوند از قیصری نقل میکند که اون هم در تأیید سخنان صاحب فتوحات است. این نقل ها که تمام شد، در خلال این نقل ها و بعد از این نقل ها هم مرحوم آخوند نظر خودشون رو ذکر میکنند. وقت میرسن به فصل دیگر. حالا این نقل ها رو بخوانیم تا ببینیم که در موقع جنبندی همه این ادله باطل است یا بعضی از این ادله باطل است، یه راه دیگری باید انتخاب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 356. اعتبار گفتن به اینکه ما اگر به ما می سپردن، ما عذاب رو بر می داشتیم. صفحه 356. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا تقرر هذا فنقول، یعنی برهان و کشف بر یک امر اقتضا دارن و بعد از اون مقدمه می فرمان ان العرفا و اهل التصوف اصطلح عندهم فی تعبیر عن نزول فیض الوجود انه تعالی الی هذا العالم و عالم الاخره به تدلی القدمین منه تعالی. پیش عرفا و متصوفه این معنا مصطلح است. وقتی میخوان از فیض خدا نسبت به عالم طبیعت و عالم آخرت سخن بگویند، میگویند قدمین متدلی شد، یک قدم به دنیا، یک قدم به آخرت. تدلی و تعلق قدمین یاد میکنن. اصطلاحشون برای آن است که تعبیر میکنن از نزول فیض الوجود انه تعالی الی هذا العالم که دنیاست و عالم الاخره که بهشت است. چون حقیقت دنیا و حقیقت جهنم یکی است و حقیقت بهشت دیگری است، لذا فرمودن عالم دو قسم است، بهشت در یک طرف، دنیا و جهنم در طرف دیگر. تعبیر میکنن به تدلل قدمین منه تعالی علی سبیل تمثیل کما عبروا عن صفت الجمال والجلال و ملائکت العقل و النفس بالیدین لله تعالی، که خدای سبحان باسط الیدین است، یعنی وسیله جلال و جمال کار میکند، وسیله ملائکه عقل و نفس کار میکند. بل یداهو مبسوطتانه، این ید فیض خاص خدای سبحان است، دو دست خدا باز است، یعنی اوصاف جلال و جمال خدا باز است. قالت الیهودو ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداهو مبسوطتان، که ید همون وصف جلال و جمال حق است. چرا؟ چون ید واسطه در کار است و این اوصاف جمال و جلال واسطه در کارن، پس صفت ید را دارن، از این جهت نام ید به اینها اطلاق شده است. لأنهما، یعنی این وصف جمال و جلال، مثلا واسطه تا جودهی و عطائه، همونطور که ید واسطه جود و عطاست، جلال و جمال هم واسطه جود و عطاین، لذا بر جمال و جلال ید اطلاق شده است. و هذه الاطلاقات و الاصطلاحات منهم از عرفا و متصوفه موافقتون للکتاب و سنه کما هو عادت و هم که استراحاتشون را از کتاب و سنت بگیرن. قال الشيخ العربي في الباب الرابع والسبعين و300 جلد سوم از این فتوحات چهار جلدی صفحه 462 به بعد ظاهرم. این چنین فرمودن: فتدلت اذا الکرسیه القدمان، هر دو قدم به کرسی آویخته شد. حتی انقسمت فیه، یعنی الکلمت روحانیه، اون کلمه روحانیه که امر کن فیکونه است، همون فیض وجودی در کرسی منشعب شد، منقسم شد به دو قسم. فان الکرسیه نفسه بها ظهرت، خود کرسی به وسیله کلام، فان الکرسی نفسه بهی ظهرت، کرسی نفس کرسی به وسیله کرسی این کلمه روحانی ظاهر شد، یعنی این کلمه به وسیله کرسی ظهور کرده است، کرسی مظهر این کلمه روحانیت است. فقسمت الکلمه، این کلمه وجودی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این کلمه وجودی که کن وجودی است به وسیله کرسی تقسیم شده است. چرا؟ لأنه ثانی و بعد العرش المحیط، اول عرش است بعد کرسی، موجود دوم بعد از عرش کرسی است. لأن این کرسی ثانی است بعد از عرشی که این عرش محیط است، من صور الاجسام طاهرت فی الاصل والجوهر، بعد از عرش محیط کرسی است و خود این کرسی هم از صور اجسام طاهره است که در اصل و گوهر طاهر است. یا عرشی که محیط است به خود اون عرش هم من صور الاجسام طاهرت فی الاصل والجوهر، سنخ اینها از سنخ از اصل طاهر و جوهر طاهر است. و هما یعنی این کرسی و عرش، شکلان فی الجسم الکلی طبیعی، مظهرشون اون جسم است کلی که منظور کلی است، ایست نه کلی مفهومی و طبیعی و وجود خارجی و جوهری دارد نه عرضی. تعبیرات دینی درباره عرش و کرسی یک مقدار بعض از ظواهر اینها رو تایید میکنند، منتها اون عرشی که مظهر فرمان روای خداست اون علم تدبیری است که علم فعلی حق است نه امر جسمانی، منتها این عموم اجسام مظهر او هست. فتدلت الیه القدمان، قدمان خدای سبحان به کرسی آویخته شد. همون طوری که برای خدای سبحان یدان مطرح است یعنی جمال و جلال، قدم جلال و قدم جمال هم مطرح است تمثیلا. فاستقرت کل قدم فی مکان، هر یکی از دو قدم در جای خود قرار گرفت. فاستقرت کل قدم فی مکان، که یسمى المکان الواحد جهنم والآخر جنة، یک مکان را جهنم می نامند، مکان دیگر را بهشت می نامند. فاستقرت کل قدم فی مکان، که یسمى المکان الواحد جهنم والآخر جنة، یک مکان را جهنم می نامند، مکان دیگر را بهشت. جهنم و دنیا یک حقیقتن که زیر رو دارن، ظاهر و باطن دارن. و لیس بعدهما مکان ینتقل الیه هاتان القدمان، غیر از جهنم و بهشت مکان دیگری نیست که این دو قدم یعنی این دو صفت جلال و جمال اونجا ظهور کنن. و هاتان یعنی این دو قدم یعنی این جلال و جمال هم، لا تستمدان الا من الاصل الذي ظهرتا منه، این جمال و جلال هم از اون اصل استمداد میکنن که از اون اصل ظاهر شدن.
تا
تعبیرات دینی این است. در روایت هم دارد که خدای سبحان قدم خود را خدای جبار در جهنم می نهد و جهنم آرام می شود. بله داری. و هو الرحمن المستوی علی العرش، اصل همه اینها رحمانیت مطلقه خدای رحمان است که بر عرش فرمان روایی استقرار دارد. الرحمنو علی العرش استوا، پس اون که بر عرش فرمان روایی تدبیر می کند می داند رحمانیت مطلق است. اون وقت از رحمانیت مطلق آثاری منشعب می شود، یک شعبه به جهنم، یک شعبه به بهشت. پس فلا یؤتیان یا یؤتیان الا الرحمه، به این دو قدم داده نمی شود مگر رحمه، چون هر دوی اینا زیر پوشش رحمانیت مطلقه الرحمن. فإن النهاية ترجع إلى البداية بالحكمة، پایان کار به همون مبدع کار برمیگردد. این فیض از رحمانیت مطلقه آغاز شد، بعد تنزل کرد رسید تا به بهشت و جهنم. بهشت هم زیر پوشش رحمانیت است، جهنم هم زیر پوشش رحمانیت است. منتها بدایت عین نهایت نیست. اگر بدایت عین نهایت بود دیگر یکی رو ابتدا دیگری انتها نمی گفتن، چون بدایت غیر از نهایت است. بنش یک طریقی هست، یک صراطی هست که فیض از اون مبدا آغاز می شود به این منتها می رسد. غیر ان البدایت، غیر ان بین البدایت و النهایه طریقا، و الا اگر طریقی نمی بود ما کان بد ان ولا نهایه، اگر راهی نبود این فیض یک جاش ابتدا یک جاش نهایت نبود. یا این چنین بخوانیم و الا ما کان بد اون ولا نهایتون، که کان تامه باشد. اگر راه نباشد دیگر ابتدایی وجود ندارد، انتهایی هم وجود ندارد. پس چون ابتدایی هست و انتهایی هست حتما راهی هست. وقتی راه شد مسافت هست، وقتی مسافت شد قافله در این مسافت حرکت میکند. فکان سفرون للامر نازل بیدهنه، بین این مراتب امر تنزل میکند که این امر سفر را دارد، که یتنزل الامر بینهنه. این تعبیر قرآنی است. و هر مسافری هم خسته می شود و سفر و مزنت و تعب و شقا، این خستگی. فهذا هو سبب و ظهور ما ظهر دنیا و آخرتا و برزخن من الشقا، چون سفر خستگی دارد لذا مسئله دنیا و برزخ و آخرت مطرح شد. اونچه که در این سفر پیش می آید خاصیت همون تیه طریق است. فهذا هو سبب و ظهور ما ظهر دنیا و آخرتا و برزخا، چه در دنیا چه در آخرت چه در برزخ، من الشقا یعنی رنج که حاصل می شود چون خاصیت سفر است. و عند انتهاء الاستقرار، وقتی مسافر به مقصد رسید، این مثالی است مثلی است که میگن عند الاستقرار تلقى اسد تیار. تیار یعنی اون انسان تایه متکبر به تعبیر مرحوم سبزواری، که وقتی عصا زنان آمده است، وقتی به مقصد رسیده است عصا را می اندازد. عند الاستقرار تلقى اسد تیار، تیار یعنی انسان تایه و مونده متحیر مسلم سرگردان، وقتی به مقصد رسیده است عصا را پرت می کند. و تقع الراحتو فی دار القرار، وقتی به داری که باید قرار بگیرد در اون دارالقرار آمد دیگه راحت می شود. حالا سوال میکنن اگر چنون چه این است، پس چرا به اون عالم که رسیدن رنج میبرن؟ میفهمد این رنج مال مقاطع اول است. فین قلت فکان ینبغی عند الحلول فی الدار الواحدة المسمات نارن ان توجد الراحه، پس لازمش آن است اینا همین که به جهنم رسیدن احساس لذت بکنند، در حالی که این چنین نیست. شما هم قائلید، ظواهر دینی هم میگوید که اینها در جهنم رفتن اول عذاب ببینند، بعدن این عذاب برای اینها عادت میشود. فکان ینبغی عند الحلول فی الدار الواحدة المسمات نارا ان توجد الراحة و لیس الامر کذلک. قلنا صدقتك صدقت درست میگی، اما ولکن فاتك نظر، یک مطلب فوت شده است و اون است که و ان المسافرین علی نوعین، مسافرین دو نوع، بعد گاهی هم میفرمان که نوع سومی هم هست، مسافرون یکون و سفره مما فیه من الترفه، یک مسافر است که مترف است و مرفهانه سفر میکند، همه بارها را رو دوش دیگران میگذارد، این همین که به مقصد رسیده است راحت است، احساس خستگی ندارد چون در بین راه خسته نشد. مسافران که یکون و سفره مما فیه من الترفه من کونه مختوم مخدوما خادمی داشت، حاصلا له جمیع و اغراضه فی محفت محمولت علا اعناق الرجال، او در یک حفاف پیچیده بود، محفوف بود، در یک پوششی بود و روی هودج بود یا غیر هودج بود، رو دوش مردم بود، بالاخره بار او رو دیگران هم میکردن، محفوظن ان تغیر الاحوا، از تبدل هواها، از تبدل مکانها و زمانها مسئول بود. این مسافر وقتی که به مقصد رسیده است خوب لذت میبرد، بلکه تو راه خسته نشد، به مقصد هم که رسید. فهازا مثله فی الوصول الی المنزل مثل اهل الجنت فی الجنه، که هیچ خستگی ندارد. نوع دیگر مسافری هستند که به مسافرون یقت و طریقه علی قدمیه، پیاده باید برود، قلیل الزهم قلیل الزاد است، ضعیف المعونه است، این مسافر اذا وصل الی المنزل ابائل خسته است، این مسافر گرچه به مقصد رسیده است اما اوائل تا این مدت خسته است. و مسافرون یقت و طریقه علا قدمیه غلیل و زاد ضعیف المعونه اذا وصل الى المنزله بقیت معه بقیت و تعب و المشق زمانن حتی تذهب عنه، تا اینکه مشقت از او زائل بشود، ثم یجد الراحه، بعد آسایش احساس می‌کند. فهذا مثل من يتعذب ويشقى في النار التي هي منزله ثم تأم الراحة راحة التي وسعت كل شيء.
این نار منزل دیگه، مقصد چه نیست؟
نه دیگه، منزل یعنی جایی که باید اونجا نزول کند، مقصد را هم از این جهت منزل میگوید، اونجا هم جنت را منزل تعبیر کرده است. در دیگه جنت مقصد است دیگه،
نه گفتن هر دوی اینا در راه هم
به منزل میرسن، منزل
میرسن که فوق هر دوی اینا، فوق جنت،
نه منزل اون که جنت اللقا دارد فوق این جنت ظاهری است.
اینا الان تو این منازل هستن تا برسن به جایی که از این منازل بگذن، همون هایی که جزیشن
نه اینا رو منزل میدونن دیگه، چون در سوال این بود که وقتی انسان به مقصد رسید نباید رنج ببرد، و عند انتهاء الاستغراق تلقى عصا التيار، اونگاه میفرمان به این که اهل نار وقتی به جهنم رسیدن اوائل رنج میبرن، ثم تأم الراحة التي وسعت كل شيء. قسم سوم مسافری هستن که بین این دو نوع، و مسافرون بین هما یعنی بین این دو نوع یاد شده، لیست له رفاهیت و صاحب الجنه، نه آسایش او مسافری دارن که به بهش می رود، ولا تعذب صاحب نار التی هی منزله، نه عذاب صاحب ناری دارن که این نار منزل اوست. پس فهو و این قسم سوم بین راحت و تعب، اینها کسانی هستند که سرانجام از بهش جهنم نجات می پیدا کنند. فهیت طائفت التي تخرج بشفاعت الشافعین، اولیاء الهی اهل بیت علیهم السلام در فتوحات دارد که به برکت اهل بیت علیهم السلام هر کسی به هر جای رسیده است خواهد بود. در اونجا دارد که این برکت اهل بیت است. هر کی در قیامت از عذاب نجات پیدا کرد برکت اهل بیت است. می‌فرماد به اینکه اینها یا به شفاعت شافعین از جهنم بیرون می‌آیند، یا اگر دسترسی به شفاعت شافعین نداشتند، چون آخر من یشفع ارحم الراحمین، از شفاعت ارحم الراحمین بهره می‌گیرند و به اخراج ارحم الراحمین که آخرین شفیع همون ارحم الراحمین است. و آخر من یشفع ارحم الراحمین. بعد فرمود به هم علی طبقات به قدر ما یبقا انهم من الشقاء و التعب فیزول فی النار شیئا فشیئا. این گونه افراد که گروه سومن، اینا درجات دارن به اندازه معاصیشون بالاخره زحمت میبینن. فیزن تحت مدته، وقتی این مدتش تمام شد از جهنم بیرون میاد. یعنی این مال موحدینی هستن که معصیت کارن. فیزن تحت مدته خرج الی الجنه و این جنت به محل راه. خب پس در جهنم هیچ کس نمیماند مگر کفار و منافقین و مشرکین که اونها مخلدن. و آخر من بقیه هم الذین ما عملوا خیرا قط. آخرین گروهی که در جهنم میمانند کسانی هستند که هیچ خیری نکردند. و آخر من بقیه، یعنی در جهنم میمانند، هم الذین ما عملوا خیرا قط لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارم الاخلاق. نه ایمان آوردن نه کار خوب کردن، هیچ خیری ندارن، کافر تبهکارن. اینها در جهنم بعد از اینکه بارها سوختن و دوباره زنده شدن خوی جهنمی پیدا میکنن. غیر ان العنایت سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار. اینا اهل نارن. وقتی که اینها اهل نار شدن دیگه در جهنم میمانن دائما. و بقیه اهل هذه الدار الاخرى فيها، این در جهنم میمانن. اونگاه فغلقت الابواب و اطبقت النار که فی امد ممدده، انها علیهم مؤصده فی امد ممدده، در جهنم دی بسته میشن. و وقع الیأس من الخروج، دیگه ناامید میشوند از شفاعت و خروج و حتی از شفاعت ارحم الراحمین هم ناامید میشوند. و یأس هم اند احدر راحت این است. فهین ازین تعم راحتو اهلها، اهل جنار را راحت میگیرد، یعنی شامل میشود. فتعم راه اهلها، یعنی اهل نار را. چرا؟ لانهم قد یأسوا من الخروج منها، چون قبلا امیدوار بودن که خارج بشوند. فانهم، یعنی اهل نار، کانوا یخافون الخروج منها، چون اهل نار بودن عادت کردن میترسیدن که خارج بشوند. حالا که دیگه در جهنم بسته شد فهمیدن که باید بمونن. فانهم کانوا یخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمین، وقتی که میدن ارحم الراحمین عده را خارج میکردن اینا میترسیدن که اینا را هم خارج کنن. فهمون لذین جعلهمون الله تعالی علی مزاج یسله لساکن تلک الدار. اینا مزاج پیدا کردن که با جهنم فقط سازگار است. علی مزاج یسله لساکن تلک الدار و یتزرر رو بالخروج منها کما بینا. اینها همانند حیوانات ناری شدن که فقط از آتش استفاده می کنن. فلما یعیسو، وقتی از بیرون رفتن ناامید شدن، دیگه فهمیدن جهنم برای اینهاست، بینا دائما باید بمونن، فرهو، خوشحال می شوند. فنعیمهم هذا القدر، نعمتشون همین است که بخواسته جهنمی می رسن. و هوا اول و نعیم یجده، نعمت اینها از همین لحظه شروع می شود که در جهنم بسته شد و دیگه اینها برای ابد باید بمونن. و حال هم فیها کما قدمناه بعد فراغ مدت شقا، حال اینها در جهنم همان است که ما قبلا گفتیم به این که در اوائل شقا و تعب هست بعد از زوال شقا و تعب دیگر راحتی می آید. و حال اهل نار در جهنم کما قدمناه بعد فراغ مدت شقا، گفتیم که وقتی شقا یعنی رنج و تعب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یعنی به زحمت بیفتی، بعد از اینکه مدت شقا و تعب تمام شد دوران رفاه شروع می شود. اونگاه فیستعذبون العذاب، عذاب را عذب می چشم. فتزول الآلام و یبقى العذاب، الم و درد می رود و عذاب می ماند. این عذاب دیگر از عذوبت است و گوارایی. فلهذا یسمى عذابا، چرا؟ لأن المآل استعذابه، گرچه اوائل درد بود و عذاب مستلح بود ولی در پایان به صورت عذوبت در آمد. لأن المآل استعذابه لمن قام به، کمن یستحل الجرب کمن یستحلی للجرب من یحقه. ولی عبارت فتوحات اینچنین بود، لا الف لام نداشت، یعنی لا الجرب بود، للجرب نبود، ولی اینجا که عبارت به این صورت آمده است همچنین می شود، مثل اینکه کسی یستحلی الجرب کما یستحلی الجرب من یحقه، نه کمن، کما یستحلی الجرب من یحقه، کسی که می خارد گال را، این گال و خارش گال برای او گواراست، عادت کرده. ثم قال فافهم نعیم کل دارن تسعد انشاءالله تعالی، نعیم هر یکی از این دو دار را که بفهمی سعادتمند خواهد شد. نعیم جنت به چه معناست و نعیم به جهنم به چه معناست و چگونه اینها در این حال که عذابند عذبند و چگونه اینا زیر پوشش رحمت مطلقند. ففهم نعیم کل دارن تسعد، سعادت من میشوی انشاءالله. حالا تأییدم زش میکنن، الا ترا صدق ما قلنا، که نمیبینید این چه این است که النارو لا تزال متعلمتون، در بعضی از روایات هاست شد از طرق اونها باشد که آتش متعلم است، غمگین است و رنجور. لما فیها من النقص و عدم الامتلاء، چون پر نشده است. خدای سبحانه و اضافه بود لعملعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، آتش از نقص جهنم از اینکه پر نشد رنج میبرد. در روایت دارد که خدای سبحان، خدای جبار قدم خود را در جهنم می نهد، جهنم پر می شود و دیگه راضی خواهد شد. لما فیها یعنی در نار، من النقص و عدم الامتلاء، چون پر نشد، حتی یز الجبارو قدمه فیها، تا خدای جبار پای خود را در جهنم می نهد و جهنم پر می شود و نقصش برطرف می شود. و هیه یعنی این قدم جبار، اهداتین کل قدمین المذکورتین فی الکرسی و الاخر التي مستقر روح الجنده. دو قدم متدلی شده بود از رحمانیت مطلقه، یک قدم به جهنم، یک قدم به بهشت. و هیه اهداتین کل قدمین المذکورتین فی الکرسی، که این یک قدم قدم جبار است که به جهنم می رود و قدم دیگر به طرف بهشت، مثل همون دو نهری که یکی به سمت جهنم یکی به سمت بهشت. قوله تعالی و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، مؤید این قدم بهشت است. درباره بهشت رب حاکم است، درباره جهنم جبار حاکم است. رب اسمی از اسماء حسنای خدای سبحان است، جبار هم اسمی از اسماء خدای سبحان است. منطقه حکومت رب که با رحمت خاص است بهشت است، منطقه حکومت جبار که قهر است جهنم است و مانند آن. لذا فهمود ول اسم رب، این بحث بیان است، اسمی که رب است این مع هاولا لذا فهمود و بشر لذین آمنو ان لهم قدم صدق اند ربهم نه اند الجبار اند رب نظیر این کفی مقعد صدق اند ملیک المقتدر فهمود و بشر لذین آمنو ان لهم قدم صدق اند ربهم ولی اسمی که اون اسم رب است مع هاولا یعنی با مؤمنین است که بهش می روند اما ولجبار که این ولجبار اطیب است بر رب ول اسمی که اون اسم جبار است معل آخرین است پس اسم رب که از اسماء حسنا است با بهشتی است اسم جبار با جهنمی است چرا؟ لأنها یعنی جهنم دار و جلال و جبروت و هیبه اما ولجنتو دار و جمال و انس و منزل الهی لطیف فقدم الصدق اهدا قدمه الکرسی در روایت ما هم دارد که در بحث تینت مخصوصا که خدای سبحان دو قبضه گرفت فرمود به اینکه یک طرف یک گروه مال جهنم هم یک گروه مال بهشت فرمود اینا که بهشتن به بهشت میرون اینا هم که مال جهنم هم به جهنم میرون در باره هر دو گروه همچین شد دارد که اینا که باید به جهنم بروند جهنم میروند ولا اوبالی من باکی ندارم این هم که باید بهشت بروند بهشتی هن و کارشون هم تمام است از طریق اونها هم نقل شده است از طریق آمه هم نقل شده است در روایت خاصه هم هست در روایت تینه دیگر و هما قبضتان الواحدتو للنار ولا یوبالی والآخرتو للجنه ولا یوبالی روایات تینت رو که ملازم فرمایید میبینید که خیلی از مسائل قیامت هست که واقع نظری است مثلا حضرت میفرماید ببین که شیعیان ما اگر معصیتی بکنن همه معاصی را به حساب دیگران مینویسند و اگر دیگران کار خیر انجام بدن همه اون خیرات رو به حساب شیعیان ما مینویسند و از نام اعمال اونها میگیرن به حساب شیعیان ما مینویسند بعد استدلال میفرماید ببین که انا مجبجت نامتاعنا ما متاعمون رو یافتیم گرفتیم این خیرات مال ما بود نباید در نام عمل شما باشد این با ظواهر و با عقل و امثال و ذالک جور در نمیاد روایت تینت این چنین است نوع جوامع روایی هم روایت تینت نقل کردن از احادیث واقع صعب و مستصعب است که هم از جبر مسئول باشد هم مستلزم ظلم نشود هم در اونجا دارد که خدای سبحان فرمود من یک قبضه را برای بهشت آفریدم ولا اوبالی یک قبضه را برای جهنم آفریدم ولا اوبالی به هما قبضتان الواحدتو لنار ولا یوبالی یعنی باکم نیست حالا لا یوبالی رو معنام میکنن ولا آخرتو للجنه ولا یوبالی چرا لا یوبالی یعنی پایان و کار اینها این است لأن معالهما الرحمه چرا لایوبالی برای اینکه هر دو به رحمت میرسن حالا یکی از راه جهنم به رحمت مطلقه میرسن یکی از راه بهشت به رحمت مطلقه میرسن منتها بهشت هم رحمت خاصه است هم رحمت مطلقه جهنم فقط رحمت مطلقه است لأن معالهما در رحمه فلذلک لایوبالی فیهما در این دو راه به هر طرف رفتن و منظور این لایوبالی یعنی نه یعنی من بی‌اعتنام اگر بی اعتنا بود که این همه وحی و رسالت و دستور نمی داد که ولو کان الامرو کمایت وهمه من لا علم له من عدم المبالات ما وقع الامر بالجرائم ولا وصف نفسه بالغضب ولا کل البطش شدید اگر چون چه منظور لابالی یعنی هر جور شد برای من مهم نیست این همه وحی و رسالت و امر و نهی و تکلیف نمی کرد این همه غضب و عصبانیت نمیشد نداشت این نمیفهمد ان بطش ربک لشدید معلوم میشود که پایان همه به رحمت مطلق است پایان مؤمنین به رحمت خاصه و رحمت مطلق است پایان کفار فقط به رحمت مطلق است فهذا کله من المبالات از اینکه امر کرده است غضبناک شده است بطش شدید دارد نشانه مبالات اوست فهذا کله من المبالات والحمل بالمأخوذ اهمیت میدهد به اون مطلبی که اخذ شده است و قد قیل فی اهل تقوا که ان الجنة اعدت للمتقین فی اهل الشقا دارد و اعد لهم عذابا علیما. فلولا المبالات ما ظهر هذا الحکم، اگر خدا اعتنا نمی کرد و باکی نداشت این حکم رو ظاهر نمی کرد و این حکم ظاهر نمی شد. پس فل الامور احکامون و مواطن عرفها اهلها ولم یتعد به کل حکم موطنه. هر حکم یک موطنی دارد که از اون موطن جدا نمی شود. این حکم را از جهنم بردارید البته دیگه جهنم نیست. فر الامور احکام و مباطن و عرفها من اهلها ولم یتعد کل حکم موطنه. حکم با ظاهرا زاید است. به کل حکم موطنه مثل کفا و ربک شاهدن و نصیرا، کفا و ربک هادین و نصیرا است. فبل قدمینه اغنا و اغنا، این که در حدیث قدسی و امثال زارک داد این من عبادی من لا یسلحو الا الفقر لو اغنیتو لحلک، این من عبادی من لا یسلحو الا الفقر لغنا لو افقرتو لحلک و امثال زارک، با این دو صفت جلال و جمال، با این دو صفت قهر و مهر و مانند اون، یکی را غنی دیگری را فقیر کرد، یکی را زنده دیگری را مرده کرد. فبالقدمین اغنا و افقره و بهما امات و احیا و بهما خلق الزوجین ذکر و الانثا یا از حکه و ابکا و ماننده. و لولاهما ما وقع فی العالم شرکون، اگر دو قدم نبود فقط یک قدم بود احدی در عالم شرک نمی ورزید. فلکل منهما دار که یحکم فیها و اهل یحکم فیهم. فلکل از این قدمین یعنی جمال و جلال منطقه حکومتی است و افراد تحت حکومت. برای جمال یک داری است که این جمال در اون دار حکومت می کند و اهلی است که بر اون اهل حکومت می کند. برای جلال هم داری است که در اون دار حکومت می کند و اهلی است که بر اون اهل حکومت می کند. فلکل منهما از این جلال و جمال دارون که یحکم این کل واحد در اون دار، این یک مطلب، و اهلون که یحکم این کل واحد در اون اهل، این دو مطلب. منطقه حکومت جمال و جلال مشخص است، اولا افرادی که تحت پوشش و حکومت جمال و جلال مشخص است، ثانیا و العالم الربانیو لا یزال یتعوب مع الله و یعامله فی کل موطن بما یرید الحق و ان یعامل به فی ذلک الموطن. عالم ربانی در اثر شدت ارتباط با خدای سبحان، با خدای سبحان تعوب دارد، عبور و رجوع دارد. در بعضی از نسخ فتوحات یتعدب است، یعنی ادب الهی را رعایت میکند، الادب مع اللهش محفوظ است. در این جای تعوب است، یعنی اوب و رجوع، یا جوال و عوب بیمه، اوب یعنی رجوع، عواب یعنی کثیر رجوع. تعدب یعنی ادب الهی رعایت میکند. عالم ربانی لا یزال یتعدب مع الله یا یتعوب مع الله به یعاملو الله را در هر موطن، به چیزی که خدا میخواهد در موطن با او عمل بشود. یعامله فی کل موطن بما یرید الحق ان یعامل به فی ذلک. اما و من لا یعلم لیس کذلک. این خلاصه بعضی از سخنان صاحب فتوحات. حالا سخن قیصری نقل کنم. الحمد لله رب العالمین.